همینو میخوام بررسی کنیم آقای دکتر.
من اذیت میکنه. من به عنوان یه کسی که در بخش خصوصی آقای دکتر دارم فعالیت میکنم، اینها من اذیت میکنه آقای دکتر. تا وقتی این همه تعطیلات دارم، بهره وریم زیر 9-18 دقیقه از 9 ساعته آقای دکتر، اینها من اذیت میکنه. نمیتونم کاری داشت باشم، چیگونه کار بکنم، چیگونه عمل بکنم؟ من به ده ها مورد اینجا نوشتم که آقا تو
خب پس اجازه بدین آقای
دکتر
بذاریم آقای ابراهیمی دکتر ابراهیمی صحبت کنم.
عرض کنم خدمتتون که البته آقای دکتر مطلبشون رو اگر تدقیق میکردید، وقتی که میگن که ما باید خودمون رو مقایسه کنیم، یعنی ما تو همه ابعاد، یعنی هر کی به سهم خودش، از وزارت امور خارجه که شما فرمودید، از تولید کننده، از مردم، هر کی بتونه به سهم خودش ببینه چه کمکی میتونه بکنه تا این حرکت بشه. حرف کاملا درستیه. حضرت عالی هم نگاهتون همینه. یعنی اگر من تولید کننده به تنهایی بخوام یه حرکتی بکنم، سیستم سازمان مالیاتی توجه نکنه، سیستم وزارت بازرگانی توجه نکنه، وزارت خارجه کمک نکنه، واقعا نمیشه. این حرف درستیه. ولی عرض میکنم که شما آمدید روی تولید، اصلا وارد بحث تولید شدید. ببینید، من حدود 30 سال تقریبا با معدیان مالیاتی سر و کار داشتم. این که دارم میگم واقعا از ته دل دارم میگم. باور بفرمایید، افراد تولید کننده یکی از شریفترین افرادن. همین بس که شما ببینید با تمام این مشکلات ایشون براحتی میتونه پولشو نقد کنه، بیاد بره توی بازار و سکه بخره، پولشو بخوابونه توی بانک. ایشون اومده تمام زحمات خودش رو گذاشته برای اینکه یه چیزی رو خلق کنه. این واقعا بزرگترین نشانه است از صداقت. یعنی واقعا سهم خودشو داده در جامعه. ما باید کمک بکنیم واقعا اون قسمت هایی که مشکل داره رو هم بگیم هم واقعا عمل بکنیم. من الان به سهم خودم میگم آقای تولید کننده، واقعا اگر تو بخش انضباط مالی کمک نکنی، شما اصلی ترین عاملی هستی که میتونی در خصوص مالیات به خودت کمک کنی. یعنی تولید کننده واقعا در موضوع مالیات، در معضل چیزی که اسمشو میارن میگن معضل مالیات، چه ارزش افزوده چه درآمد، من با ضرس قاطع میگم اصلی ترین عاملی که میتونه کمک بکنه خود تولید کننده است. چون سیستم مالیاتی مبانیش بر اساس حساب کتابه. ما امسال خوشبختانه سازمان مالیاتی بر اساس قولی که به قانونگذار داده، امسال زمانیه که ما اظهارنامه سال 98 رو دیگه چیزی به نام علی‌الرسم نخواهیم داشت. یعنی یا ما میتونیم اسناد و مدارک کافی داشته باشیم یا باید بپذیریم حرف معدی رو. یعنی ما به سهم خودمون شروع کردیم و مطمئن باشید
و سیستم مالیاتی، یعنی تا اینجا
سیستم مالیاتی
به
داره هزینه‌ش هم میبینه، یعنی میدونه
که میتونه همه اینا رو کشف بکنه.
نمیگم به حدی رسیده که همه رو میشه کشف کرد، ولی ابزارهای قانونی داریم و میتونیم در واقع اصلی ها رو پیدا بکنیم، کسانی که بخوان فرار مالیاتی داشته باشن. بنابراین اون کسی که صادقه اینجا خیلی راحت تر و بدون دغدغه و نگرانی زندگیشو میکنه، مالیات چم میده، مشکلی هم نداره. و احیانا اگر من همکاری داشته باشم که آگاهی کامل نداشته باشه، اجازه نداره که با یه عدد برآوردی بیاد مالیاتی رو تعیین کنه. ولی قطعا من که دارم یه همچین ریسکی میکنم و حقوق دولت رو اینجوری دارم میرم جلو، قطعا سایر مقررات قانونی رو هم سفت میگیرم. یعنی من دیگه در مورد داده ها اگر کسی موظف باشه اطلاعات به من بده و نده، قطعا از ابزارهای قانونیم استفاده میکنم و دیگه اینجور نیستش که من بیام جرائم ندادن اطلاعات رو ببخشم. حتما مبارزه میکنم با کسی که اطلاعات نمیده. بنابراین تولید کننده اگر واقعا تو مراودت مالی با آدم حقیقی کار بکنه، اینجور هیچ مشکلی نداره. آقای مسعودی، ببینید، من بارها تولید کننده رو دیدم که آمده گفته، همینطور که اشاره کردن آقای جعفریان، که آقا من میخوام بفروشم، کسی که میخواد بخره میگه اسمی از من نباید بیاری. من پول بهت میدم به شرط که اسم من نیاری. شرکت های سوری و کاغذی از همین راه ها به وجود اومد. یعنی یک فردی میره از یه روستایی استفاده میکنه، یه اسمی رو ثبت میکنه که الان ما دنبالشیم. یعنی قوه قضایی الان یکی چند نفری هم دستگیر کردن الان سر همین موضوعات. ولی شما میبینید به راحتی یک مغازه‌داری توی بازار جنسش کم میاد، به یه نفر زنگ میزنه میگه آقا این جنس رو برای من از چین برده بیار. دیگه اصلا نمیپرسه آقا تو این جنس رو چجوری میاری. این با کارت بازرگانی سوری میره جنس رو به نام یک فردی که تو روستاست، جنس رو به نام اون وارد کشور میکنه. خب این اطلاعات رو میخوای شما پیدا کنی، اصلا همچین آدمی وجود نداره. که الان اتاق بازرگانی داره سفت میگیره، دیروز خبرشو دارم که دیگه به این راحتی به کسی کارت بازرگانی نمیده. مدت ها بود که باید این کار انجام میشد، الحمدلله داره انجام میشه. پس ببینید بخش های مختلف دارن کمک میکنن، هم گلوگاه افرادی که فرار مالیاتی دارن ما هر روز تنگتر میکنیم. که چیکار کنیم؟ این کارو میکنیم که تولید کننده ای که به شفافیت داره عمل میکنه حرفش برای ما سند باشه. یقیناً وقتی ایشون ابراز درستی از فروشش میکنه، من از سامانه اطلاعاتی من به همون عدد میرسم. چرا حرفشو قبول نکنم؟ چرا به سودش توجه نکنم؟ قطعاً بسیاری از اظهارنامه های ما با موتور ریسکی که درست کردیم از این کنترل گذر میکنن و اظهارنامه تایید میشه. ما در سالهای آینده شاهد این خواهیم بود که اظهارنامه های زیادی تایید میشه، چون ما کم کسایی نداریم که حاضرن با صداقت کار بکنن. مشکلات طرف مقابلشون باعث میشه که اینا شفاف نباشن، و الا یه تولید کننده که از همه جلوتر ثبت نام کرده، از همه جلوتر داره اظهارنامه میده، خب اگه 5 تومنش هم بشه 6 تومن مالیات خیلی درگیر نیست. ولی من میرفتم میگفتم چرا تو اطلاعات ندادی؟ تو بیا 2% کل فروشتو به من جریمه بده. خب واقعا تولید کننده میگه نمیتونم این اطلاعاتو بگیرم. باید سایر دستگاه ها به ما کمک بکنن که تولید کننده بتونه افرادی در مقابلش مشتری باشن که اسمشون، لیستشون، حجم پرداختشون تو سامانه داده ها بیاد و نگرانی هم کسی نداشته.
در واقع این نکته که آقای دکتر ابراهیم شما اشاره کردید یه نکته بسیار مؤثر و اساسی در حوزه مالیاتی است. وقتی ما شفافیت اطلاعات رو داشته باشیم، اینجا همه راحتن، هم سازمان امور مالیاتی، همون معدی که داره به صورت همون اشاره‌ای که باز حضرت عالی هم داشتید به صورت خودش اومده خودش رو رجیستر کرده، شناسنامه داره، مشخص جاش، مکانش، و بر اساس همه اینها میتونه به راحتی در واقع اون حجم اطلاعات و تبادل در واقع فروشش و خریدش و همه رو نشون بده و به راحتی کارش رو پیش ببره. نکته از همونجا اتفاق میفته که ما میخواییم این شفافیته، موقع بعضی ها میخواهند این شفافیته نباشه. و این نکته آخرم که باز شما اشاره کردید، دستگاه های مختلف وقتی همه، یعنی این کار یک جا نیست. دلید. وقتی سازمان امور مالیاتی، اگر اتاق بازرگانی، اگر اتاق اصناف، اگر وزارت امور اقتصادی، وزارت سمت، سازمان در واقع توسعه صادرات و بحث خود بحث گمرک و همه اینها دست به دست هم بدن، دقیقاً اینا میتونه اثرگذار باشه. و بعد هر چیزی که تو اون سیستم نیست پس یه مشکلی داره.
آیا مسئولی عزیز، من ابدا از آقای دکتر اصخایی میکنم، من خطاب بهشون کردم، من قصد جسد آقای دکتر نداشتم، من منظور که کلیات رو مملکت عرض کردم. من میگم من و شما همه مون این وسطی. آقای دکتر ابراهیمی، من یک جایی کمی با شما اجازه بدید زاویه داشته باشم. تولید کننده میخواد فاکتور بده، خریدار فاکتور میخواد بگیره، عدم اعتماد متقابل سازمان امور مالیاتی و مردم و یا دستگاه‌های بخشید حاکمیتی با مردم هست که مردم به این چالش واداشته. من میخوام بگم نه، مردم هم آمادگی دارن فاکتور بگیرن، فاکتور میسته. ما در قانون نظام صنفی خودتون مستظر هستید که داریم کسی که فاکتور صادر نکنه جرایمش چقدره. ما داریم اگر فاکتور صادر نمیشود برای اینکه توسعه فرهنگ فاکتور صادر نداشتیم، ولی از سال آینده که صندوق میکنه فروش میاد دیگه کسی جرأت نمیکنه بگه من فاکتور نمیدم و اون بگه من فاکتور نمیگیرم. یک دونه از این فاکتورها جناب مسعودی عزیز اگه خدای نکرده بخوره به سهم ممیز چندین برابر جریمه شه، برابر قانون پایان فروشگاهی. بنابراین ما این میخوام خدمت شما بگم خودش... کنم همه میخوام فاکتور بگیرن و قانون هم داریم، جرایم هم داریم، قانون خوبی هم داریم.
من قولی همینجا از شما بگیرم،
اجازه بدیم برای
از اگر کسی صندوق فروش نصب نکرد شما در صنف واقعا عکس العمل نشون بدید.
حتما
این کارو که بکنید ما کمک بزرگی کردید.
شما میدونید که من الان تو استانها دارم میرم سخنرانی میکنم، صحبت میکنم با دوستان دیگه من استانها که آقا از سالنده اینه. حتی امسال رفتم گفتم امسال سه تا مطلب ما داشتیم، یکی اگه یاد مصاحبه جون 15 گروه بود که مکلف بودن کارخان نصب کنن. من فریضا شنیدم که عده قلیلی رفتن ثبت نام کردن. خب من دارم چهار بررسی میکنم این چرا این فرایند به درستی اجرا نشده در جامعه، از اونها دارم خبر میگیرم. این یک بنده هم به قول دقیقشون درست فرمودیم ما دو گروه در جهت توسعه فرهنگ مادی خوب کار نکردیم. من سال 1770 آقای دکتر عضو کمیته توسعه فرهنگ مادیاتی بودم.
بله
1774 امروز چند سال داره میگذره؟ 20 سال نداره میگذره.
بله
آقا چرا نتونست روش پیدا کنه؟
بله
یکیش من مقصرم، یکی از سیستم حاکمیتی مقصره. ما دست به سر نگرفتیم، هیچ وقت در برنامه تلویزیونی ورودی با هم مشارکت نکردیم، به شرکت نکردیم، به مردم نگفتیم چه واسه به مردم هم هوشیار نکردیم. ای مردم شما اگه فاکتور بگیرید این موثرات داره، این منتو در صندوق دیده شده. اگه سال دیگه شما فاکتور بگیرید تو 10 تا فاکتور جناب مسعودی قرعه‌کشی میشه، دونش ممکن یه صد واسه خرید باشه 20 میلیون تومان، 30 میلیون، 100 میلیون تومان، 9% مالیات 9 میلیون داشته تو اون قرعه‌کشی همون در بیاد. اونجا پاداش شماست، پاداش خریداراست و خریدارا با یه سال آینده فاکتور بگیرن. فاکتور گرفتن چون عرض کردم هر 10 تا فاکتورشون میاد توی قرعه‌کشی. بنابراین این قضیه ما داریم
اجازه بدین آقای دکتر بگم ببخشید اگه اجازه به من بدین چون ما می‌خوایم به این موضوع اصناف یه ذره بیشتر بپردازیم. من از شما خواهش می‌کنم که مواردی داشته باشین که بتونیم توی اون در واقع گذر دوم برنامه بیشتر
مالیات داشته باشیم. من فکر می‌کنم هر کس تمیز مالیات یا شما تعریف رو بفرمایید. من هنوز نمی‌دونم مزایای پرداخت مالیات در جامعه خب. چیه؟
من فکر می‌کنم
من فکر می‌کنم چون تعویض مالیاتی داریم و فرایند مالیاتی من خودم می‌دونم.
من فکر می‌کنم که
یک از ابزارهای مهم تقسیم ثروت در جامعه است که می‌تواند اختلاف طبقاتی رو کم بکنه. متشکرم.
دقیقاً تعریف بسیار دقیقی رو حضرت عالی هم بهش اشاره کردید. من فکر میکنم اون مقدمه که آقای دکتر جعفر دکتر حاجیان می‌خواستن بهش اشاره کنن رو اگر تکمیل بفرماین شاید یه مقدار بیشتر هم با این موضوع ما در واقع آشنا بشیم و وارد ادامه بحث بشیم.
بفرمایید. من چون بحث مالیاتی رو دوستان ورود می‌کنم می‌خوام برگردم همه پاشنا برمیگره بحث تولید. می‌خوام بگم چرا تو کشور ما تولید نمیتونه پا بگیره. من فکر کنم مشکل از زمان اشکانیان شروع شده. یعنی وقتی که تاریخ تجارت ایران رو میشینم مطالعه میکنم نگاه میکنم همونطور که ما به هر حال بعضی از دوستان اقتصادی نفت رو به عنوان یک سم برای ایران میبینن که واقعا کشور ما رو امروز نه تنها فرصت نبود بلکه تهدید برای ما بود، جاده ابریشم بزرگترین تهدید کشور ما بود. شنوندگان عزیز، عزیزان مهمان من در اینجا آقای مسعودی، این جاده ابریشم محل تلاقی یک سری تجاری بود که از شرق به غرب می‌رفتن و ما فقط یک کاروانسرای درست می‌کردیم در مسیر و به اینها یک دیزی می‌دادیم و به زعم امروزیا هتلینگشون رو هندل می‌کردیم. ما به عنوان یک ایرانی از اون ماکو گرفته تا از این بر که از جنوب شرقی خارج می‌شدیم، ناخودآگاه هنر و کسبه ما شد که این تجار بیان و رد شن. یکم هنر کردیم، از تجار اروپایی خریدی کردیم، جای اینکه پول هتلشو بده، جای اینکه دیزیشو بده. یه عزیز سیاسی یه روز تا یکی از سخنرانیاش گفت که ما دیزی فروشی بیش نیستیم. این استناد به این تاریخ واقعی کشور ماست. به جای اینکه پول دیزیشو بگیره یه کالایی میخرید ازش و به تاجاری که از خاور دور میامد میفروخت. معکوسم همین اتفاق بود. هر چه جلو می آمدیم این روحیه تجارت تو پوست و خون ایرانی جماعت نشست. اگه من یه گریزی بزنم به این که من واردات کالا رو اگه بخوام یه طبقه بندی توش کنم میام طبقه بندی زیادی میشه توش، اما دو تا طبقه بندی میکنم. یک طبقه بندی کالاهای مصرفی، دو طبقه بندی کالاهایی که میاد مثل تجهیزات و ماشینالات که خودش تولید ایجاد میکنه. من این دو تا رو میخوام تا آخر بحثم داشته باشم.
بله.
غیر از دوران صفویه شنوندگان عزیز من که ایرانی ها می آمدن تو بخش کشاورزی به شکوفایی رسیدن و غیر از کالایی که از این شهر و غرب می خریدن می فروختن، صادرات تولید محصولات کشاورزی می کردن، تولید محصولات ریسندگی هم می کردن و می فروختن، حصیر و این چیزا، صنایع دستی این چیزا می فروختن. ما در اون دوره تراز تجاری اون مثبت بود. رفته رفته اومدیم از اونجا که خارج شدیم، اشکانیان و زندیه که اومدن، اینا شروع کردن به واردات تحصیل کارهای نظامی و این چیزا. یعنی ما همیشه کشور ما به خاطر جاده ابریشم سر شاهد این بود که کالا رو بخره کالا رو بفروشه. دوران قاجار که عملا دیگه نماد منفیش بود دیگه، ما کشور منطقه میدادیم دیگه، یعنی تا یه نهایه ایران میدادیم، یه وام میگرفتیم که بتونیم بلند شیم تو سفر فرنگ بریم که بتونیم بازم کالا وارد کنیم تو کشور ما. آقای مسعودی، ما نزدیک 1000 ساله این واردات و تجارت تو پوست و خون ما بود، این ملکه ذهنی ما شده. الان هم اونها دوران قاجار که اصلا دیگه نهایتش بود. دوران پهلوی اول یکم متفاوت بود، اون بیشتر از اون، چون اصلا بلد نبود، میدونیم چون اصلا استراتژیست نبود، رضا خان اصلا استراتژیست نبود، اصلا تو اون دوره کار خارجی بلد نبود بکنه. اما یه نگاه حالا ملی که نسبت بهش اون حکومت‌های ملوک و طوایفی بسیار خطرناکی که در کشور بود، اون اومد سعی کرد اون واردات انجام بده، اون تجارت انجام بده، ولی اون یک کالا، این تجهیزات و ماشینالاته که بتونه خودش منشأ کالای تکمیل شده باشه. پهلوی دوم خیلی نتونست کاری بکنه. پهلوی دوم یه چند سالی گیج بود، مثل داستان فیلم کلا پهلوی، بازم واردات بود، هر کس از راهو نمی‌شد کالا وارد می‌کرد، تجارت. حالا تو دهه 40 تا 50 شاید یکم متفاوت بود. جدید دهه 40 تا 50 به خاطر آوردن این سازمان گسترش رو که همین پایین اینجام هستش و آقای مرحوم دکتر نیازمند ورود پیدا کردن و یعنی یک صنایع داخل کشور آوردن، از نوع کالای تجهیزات و صنعتی بود که بازم میمون و مبارک بود. اما از افزایش قیمت نفت باعث شد دوباره برگشت به جای قبلش، واردات کالای مصرفی. انقلاب شد، جنگ شد، ما بازم باید واردات میکردیم به خاطر موضوعات جنگ، دفاع از جنگ و اون ارزای هفتومنی و اون یارانایی که رانتایی که تو ارزای هفتومنی بود. حالا در بعضی ادوار به اصطلاح یه سری تجهیزات صنعتی هم وارد میشد، ولی بازم واردات داشتیم توش. دوران سازندگی اومد کشور رو اداره کرد، به خاطر همین سازندگی مجبور که کالا وارد کنه، حالا هم کالاهای تجهیزات نوسازی صنعتی، هم کالاهای تمام شده، مطابق با فاینانس‌های بسیار بالا. دوران اصلاحات اومد با حداقل درآمد نفتی که براش اتفاق افتاد، یعنی میانگین 16 دلار، اون هم یک گریزی زد، یکم گریزی متفاوت نسبت به صفویه. یعنی اگه بخوام از اقتصاد نگاه میکنم تو اون دوره 8 سال فاینانسورها نیومدن تو ایران، سرمایه گذارا اومدن، یعنی اومدن اینوست کردن، سرمایه گذاری کردن. اون موقع بود که ما با میانگین نفت 16 دلار معاملاً تولید ناخال رشد اقتصادی 7 تجربه کردیم، این ارزشمند بود. در اون دوره ما بدهیای دوران سازندگی هم دادیم، فاینانسر هم دادیم با میانگین نفت از 6 دلار و 7 دلار تا میانگین 16 دلار. در دوران دوران مهر ما متاسفانه به خاطر فشاری که تحریم رو ما داشت، عمدتاً پاشنه واردات ما دوباره رفت بالاتر، بازم تجار ما به سمت واردات بیشتر میشد، نفت میرفت تو چین، پولش نمی اومد، نفت میرفت هند، نفت میرفت کره، نفت میرفت ترکیه، نمی اومد. خب بالاخره باید کالا می اومد. حالا وارد این بحث نمیخوام بشم چه کالای بی ارزشی هم واردش میشد. پس ما باز هم تجارت و کالا همچنان بخشی از روزمرگی زندگی ما بود. در دولت تدبیر خیلی تفاوتی نکرد. یعنی ما اگر از انقلاب به اینور بخوام نگاه‌های اقتصادی دولت‌ها رو بیام نگاه کنم، همش یکیه، با یه زوایای کاملا متفاوت کوچولو. و متاسفانه این تجارت و این داد و ستد، این بیزینس به زعم خارجی‌ها، تو پوست و خون شهروندای 82 میلیونی مام رفت. یعنی اگه یه کسی می‌خواست یه دونه کت شلوار برای خودش بخره، میگفت چرا برم از هاکوپیان بخرم، چرا از ناسخوسو بخرم، من که یه سفر خارج دارم میرم از خارج می‌خرم. حتی کسبه خورده امام همینطور، که اگر قبل از انقلاب یه نمایندگی سامسونگ بود، یه نمایندگی ال جی بود، یه نمایندگی فلان کالا بود، بعد از انقلاب سوپرمارکت سر کوچه من ماکارونیشام دیگه میره از کشور دیگه میخره. مثال بعدی زدم ها، ولی منظورم لوازم صوتی سر کوچه من خودش میره، میشه میره پتو فروش سر خونه منم میره چین میخره میاره. این در دورانی
مثال, مثال ماکارونی واقعا درسته چون این اتفاق هم افتاده.
در دورانی آقای مسعودی که ما 40 ساله 41 سال اصلا بلد نیستیم کار بیزنس بین‌المللی کنیم، یعنی اگه به یکی از این تجار بگیم آقا ال سی چیه میدونن انشالله، بگیم اس بی ال سی چی نمیدونن اصلا چیه، بگیم آقا جون مثلا فرض بیمه ما 320 نوع بیمه جهانی داریم، ما تو ایران 90 نوعش بیشتر بلد نیستیم کار کنیم، بگیم چی نمیدونه چیه. ما تو این فضایی که نه زبان انگلیسی داریم نه زبان بین‌المللی داریم نه زبان تجارت دنیا رو تجربه کردیم تو این 40 سال که دنیا خیلی به روز شد، ما تازه وارد کننده صرف هم هستیم توش. این واردات تو پوست و خون مردم ما رفته. لذا اگه بخوام یه جنبندی بکنم، ما این واردات اجازه نمیده تولید پا بگیره. سود کوتاه مدت تاجر مگر اجازه میده تولید پا بگیره؟ حالا من یه بحثای شرعی هم دارم، ها بالاخره ما کشور شرعی هستیم، وجوهات شرعی میاد بعضی نزد بعضی از علما این وجوهات بعد بعضی مثلا مصارف داشته باشه، خب طبیعی که باید روش کار بکنه، اون که نمیاد پتروشیمی بزنه که، اونم سعی میکنه تو تجارت باید. یعنی ما کشور ما یک سابقه تاریخی اقتصادی داره که تجارت جا پای تولید رو نخواهد گذاشت. تجار اجازه نمیده به خاطر منفعت کوتاه مدتش تولید انجام بده. اون وقت ما امروز راجع به تولید میخوایم.
خیلی ممنون، خیلی حالا توضیحات خوب و شاید حالا جسته و گریخته، حداقل من به عنوان یه شاگرد این موارد توی ذهنم در واقع بوده، ولی الان جنبندی و اون داستان در واقع تجارت رو که کردن جذاب بود.
یاد نخبه گوشی در ایران نوشته یه آقای دکتر علی چیز انداخت،
علی قلی،
علی قلی انداخت اونجاست که بلد. سفیر یا امیرکبیر یا چیز انگلیس به امیرکبیر و به ایرانی ها میگه ایرانی ها دوست دارن دلالی رو، به تولید علاقه ندارن. این چه فهم دور قاجار.
اسم کتابش از جامعه شناسی نخبه کشی.
بله. آفرین، جامعه شناسی نخبه کشی علی
قلی. کتاب خوبیه.
بله. کتاب خوبیه هم هست. در اونجا امیرکبیر از این میناله که ملت ایران معرفه کردن به تب تولید برن، دلالی رو چون دوست دارن، فرهنگ دلالی همونجوری ایشون فرمودن در ریشه ایرانی ها ما گسترش پیدا کرده. آقای دکتر دقیقا به درستی فرمودین. میاد اون کتاب افتادم که اون چیز انگلیسیه میگه ایرانی ها دوست دارن دلالی رو، فقط دوست دارن. چرا؟ سود کوتاه مدتیه، جنسی بخرم و یه سودی بفروشم. این عجیه دقیقا آقای دکتر درست میفهمید.
کوتاه بگم، من فرمایش آقای دکتر رو در مورد گذشته با توجه به اینکه خب در حجاز و ونیزم در این مسیر همینا بود تقریبا.
آقای دکتر من فقط یه بحثی بشنویم بفرمایید، چون میخوام ادامه‌اش رو با شما بگم
که در و اما امروز رو کاملا موافق هستم، چون ما همواره داریم هزینه فرصت از دست رفته رو میدیم و این هزینه برای کشور ما خیلی بالاست.
خیلی ممنون و متشکرم.
ما یه اون خام فروشی کردیم، روسیه هم خام فروشی کرد. دست. چرا روسیه کجا رسید ما نرسیدیم؟ قیاس این قیاس رو با ونیز نکنیم، چون کاملا جنس کار متفاوته.
خیلی ممنون. برنامه حجره رو میشنویم. شنوندگان عزیز، میخواییم بپردازیم که داریم حالا در واقع وسط برنامه مو داریم میپردازیم به مالیات و جهش تولید با صحبتهای جذاب کارشناسان حاضر در برنامه. بخشای آماده این قسمت رو با هم بشنویم.
آن روی سکه.
خب خیلی ممنون، داشتم میگفتم آن سوی سکه، آن روی سکه. آقای صدقایی در خدمت.
ممنونم آقای مسعودی عزیز. خب پیمک های حکایت از این داره که مردم خیلی به بحث مالیات خوشبین نیستن متاسفانه و خیلی ابهام داره براشون مسئله مالیات. مثلا آقای قاسم محمدزاده از تهران نوشته سلام وقتتون بخیر. آخه شما میگید مالیات بپردازیم، شد یه بار یه گزارش داده بشه که مثلا با فلان درصد از مالیات این کارو کردیم؟ مردم واقعا دارن به اجبار مالیات میپردازن. اگه بدونن مالیاتشون خرج چی میشه دیگه راحت‌تر میتونن پول بدن. آقای پدرام وحیدی از تهران پیامک زدن، نوشتن سلام، ممکنه تو برنامه‌تون کمی درباره مالیات بر ارزش افزوده صحبت کنید؟ خیلی جاها توی فاکتورها ردیفی به اسم مالیات بر ارزش افزوده میاد که اصلا نمیدونیم یعنی چی. آقای مسعودی الان صحبت کنیم راجع بشه؟ من پیامک‌ها رو بخونم.
من فکر می‌کنم پیامک‌ها رو بخونین، چون اینو می‌خوایم تو اون بخشا در واقع با آقای دکتر جعفریان و خدای دوست ابراهیم اینو پیش می‌بریم با هم. من یادداشت می‌کنم.
خیلی هم. آقای خانم نائینی پیامک زدن نوشتن سلام، این دوبار مالیات دادن ها چه معنی داره؟ مثلا من برای ارثیه ای که بهم رسید یک بار مالیات دادم، خانه پدری رو که خواستیم بفروشیم باز هم از همون ملک برامون مالیات رد کردن، الان دوباره بخوایم همون خونه رو بخریم هم باز باید مالیات بپردازیم، چی شده دقیقاً؟ و آخرین پیامک این بخش آقای علی سرایی از تهران نوشتن سلام، خسته نباشید، اصلی ترین ابهام برای من مسئله مالیات بر ارزش افزوده است، این بر چه مبنایی انتخاب میشه؟ مثلا رفتیم رستوران زیر فاکتور نوشته ضمناً 9% ارزش افزوده به قیمت‌ها اضافه می‌شود، مگه صاحب رستوران سود نمی‌کنه؟ پس چرا ما باید این سود رو پرداخت کنیم؟ من در خدمت شما هستم.
متشکر. اینا نکات ریزیه که حتما توی این نقطه پاسخ‌دهی بهش خواهیم پرداخت. متشکرم از امیر صدقایی.
پشت باج شماره 103 به واژه 5
جناب دارابیان واژه 5 بفهم قربان.
سپاسگزاریم، من شماره 103.5 هستم، بالاخره نوبت من رسید. یکی از مشکلات این روزها ما مسئولی در بخش حوزه اقتصادی بحث مسکن، قبلنا وام میگرفتیم خونه بخریم، این روزا بحث وام گرفتن برای مستاجری خیلی داغه. ثبت نام پیامکی کمک ودیعه مسکن هم آغاز شده، ثبت نام متقاضیان دریافت کمک ودیعه اجاره مسکن از ساعت 10 صبح شنبه 4 مرداد ماه شروع شده و تا پنج شنبه 9 مرداد ماه به صورت پیامکی انجام میشه و اطلاعاتی که اومده اینه که افراد واجد شرایط میتونن با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به شماره پیامک 3073640، یه بار دیگه من تکرار میکنم 3073640، از طریق تلفن همراه خود نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنن. فعلا کار خاصی گفتن نیاز نیست انجام بدیم، فقط همین کد ملی رو، ولی حتما از اون سیم کارتی که ارسال میکنن باید اون سیم کارت به نام سرپرست خانواده باشه. تسهیلات هم سقفش برای اجاره مسکن در تهران 50 میلیون تومان، سایر کلان شهرها شامل شهرهای بالای 1 میلیون نفر مثل مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم 30 میلیون تومان و سایر شهرها 15 میلیون تومان. تسهیلات هم با سود 13% ارائه میشه و یک ساله باید توسط سرپرست خانوار تسویه بشه.
البته این سودش در واقع سودش سودیه که اون مستاجر پرداخت میکنه.
بله.
این وام به در واقع ممان ودیعه نزد
بله. اصلا دست مستاجر نمیگه، کراس برای
دوره دوباره برمیگرده به اون بانک. اما کمکیست در واقع.
بله صحبت کردیم آقای مسعودی از وام مسکن، این روزها قیمت اوراق مسکن هم خیلی بازار عجیب و غریبی داره، در مدت حداقل این چند ماه اول سال چندین بار افزایش قیمت رو داشتیم.
خیلی ممنون و متشکر، امیدواریم که اخبار خوب اقتصادی رو همیشه در این برنامه حجره شنونده باشیم.
به دلم افتاده که برمیگردی رو، آخه قلبای ما به هم حس داره هنوز، اگه حتی پیداش هر کی بهتر ازت، دل من میمونه رو بالش با تو، فقط با تو هم، با تویی که پر شده عکسا دور و برم، که نمیرن خاطره ها دستوی سرم، تو که انداختی به دلم وابستگیو، تو بگو غیر از تو بگیرم دست کیو، توی قلب من بدون نو فقدم میشه جای تو، کل زندگیم بدون نو دیگه فقط برای تو، آرزوی من خیلی وقته که دیدن تو با خنده های توه، عشق من تویی، تو که یه نفر دلت حریف منه، من که حاضرم دلم از همه چی به جز تو دل بکنه، من که یه بای تو بایست آدم همه جور تا تنش با دلم یه تنش.